عربستان 3 میلیارد دلار به ارتش لبنان وام بلاعوض می دهد. رئیس جمهوری فرانسه وارد عربستان سعودی شد. سیاستمدار ترور شده لبنانی به خاک سپرده شد. شب بخیر شنوندگان گرامی. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان اعلام کرده است که عربستان سعودی 3 میلیارد دلار به ارتش این کشور وام بلاعوض خواهد داد. میشل سلیمان در تلویزیون لبنان گفت این بزرگترین کمک مالی است که تاکنون به ارتش این کشور داده شده تا توانایی‌هایش را تقویت کند. ارتش لبنان برای مقابله با خشونت‌هایی که در نتیجه جنگ داخلی سوریه به این کشور سرایت کرده با دشواری روبروست و گروه‌های طرفدار و مخالف بشار اسد در لبنان با یکدیگر درگیر شدند. همچنین تنش میان حزب الله لبنان و احزاب مخالف دولت سوریه بالا گرفته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه برای دیداری 2 روزه از عربستان وارد این کشور شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین المللی تحولات در لبنان، سوریه و مصر و همچنین مذاکرات هسته‌ای ایران به عنوان محورهای اصلی مذاکرات آقای اولاند با مقامات عربستان از جمله ملک عبدالله پادشاه این کشور عنوان شده است. همچنین گزارش شده که رئیس جمهوری فرانسه در دیدار از عربستان با سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان و احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه که هم‌اکنون در عربستان اقامت دارند دیدار و گفتگو خواهد کرد. محمد شطح وزیر دارایی سابق لبنان که روز جمعه در انفجاری همراه 6 تن دیگر کشته شد روز یکشنبه امروز به خاک سپرده شد. مراسم خاک سپاری این سیاستمدار سنی نزدیک به سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان با شعارهای ضد حزب الله عزاداران همراه بود. هیچ گروهی مسئولیت انفجار روز جمعه را بر عهده نگرفته، اما جناح‌های مخالف بشار اسد در لبنان حزب الله را متهم به دست داشتن در این انفجار کردند. و ما حسن قشقاوی معاون کنسولی حقوقی وزارت امور خارجه ایران گفت است در راستای تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور آدرس ایمیلی فراهم شده که افراد مایل به بازگشت به کشور می توانند برای استعلام درباره وضعیت حقوقی خود از آن استفاده کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
حسن قشقاوی معاون کنسولی حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه میگوید ایرانیان خارج از کشور در صورتی که درباره سفر به ایران و دارا بودن پرونده قضایی در کشور تردید دارند می توانند از طریق ایمیل معاونت کنسولی وزارت امور خارجه درباره وضعیتشان استعلام کنند. حسن قشقاوی روز یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با روزنامه شرق، اپوزیسیون و رادیوهای بیگانه را متهم به ایجاد فضای ترس غیرواقعی برای بازگشت مهاجران به ایران کرد. سفیر سابق ایران در سوئد در این مصاحبه گفته است ممکن است فردی 30 سال خارج از کشور باشد ولی هیچ پرونده‌ای نداشته باشد و عمل مجرمانه‌ای انجام نداده باشد. این فرد مشکلی برای ورود به کشور ندارد. به گفته آقای قشقاوی، ایرانیان خارج از کشور پیش از بازگشت به ایران می توانند یا از بخش کنسولی سفارتخانه‌ها استعلام کنند و یا با ایمیل معاونت کنسولی وزارت خارجه ایران تماس بگیرند. سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه سپس تاکید کرده که در پاسخ به استعلام افراد دروغی در کار نخواهد بود، چرا که جواب دروغ موجب خدشه‌دار شدن اعتبار وزارت امور خارجه می شود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند معتقد است که وزارت امور خارجه در مورد اعمال سیاسی نمیتواند مرجع پاسخگویی باشد.
به هر حال اینا مانورهایی هستش که در دولت آقای روحانی داره انجام میشه. اما مگه مسئله فقط این هستش که یک نفر مثلا به دلیل جرمی از ایران رفته، حالا با این وضعیتش چطور برگرده؟ الان بسیاری در ایران داره مثلا آقای ستار بهشتی که امروز میان میگیرن 4 روز یه جنازه تحویلش میدن تو خاک کشور به خاطر اینکه وبلاگ نوشته بوده. آقای سراج میردامادی در انتخاب آقای روحانی به تهران رفتش. پدر ایشون داری آقای خامنه‌ای هستش، الان ایشون رو به دادگاه کشوندنش، ممنوع خروجش کردن. در مورد اقدامات سیاسی اصلا آیا وزارت خارجه مرجع پاسخ دادن به این همه نقض قوانین حقوق بشری در مورد اتباع ایرانی در داخل کشور مگه هست؟ مگه فقط وزارت خارجه نهاد مرجع هست؟ این همه اقدامات خودسرانه که انجام میدن وزارت چطوری میتونه تضمین بده؟
حسن قشقاوی در بخش دیگری از سخنانش تعداد افرادی را که در پی حوادث انتخابات بحث برانگیز سال 88 ایران را ترک کردند بین 50 تا 100 هزار نفر تخمین زده است. هرچند آقای قشقاوی در مجموع رشد صدور مدارک سجلی یا گذرنامه برای ایرانیان خارج از کشور را ملاک افزایش روند مهاجرت ایرانیان از خارج به داخل ایران در طول 10 الی 15 سال اخیر دانسته است. این در حالی است که حسین علیزاده دیپلمات پیشین صدور مدارک سجلی یا گذرنامه را لزوماً به معنای رشد بازگشت ایرانیان خارج از کشور ارزیابی نمی کند.
برخی از آمارها چیزی بین 4 تا 5 میلیون نفر جمعیت ایران به خارج مهاجرت کردند. وقت اگر این رقم رو در نظر بگیریم و آمارهایشون به دست بدهن که چه تعداد ثبت ازدواج و صدور شناسنامه و گذرنامه کردن، اون موقع میشه مقایسه کردش که واقعا روند بازگشت به کشور چیست. ثانیاً مسئله صدور گذرنامه، ازدواج، تولد، احوالات شخصیه هیچ به معنی این نیستش که بازگشت به کشور اتفاق میفته. ایرانی هست خارج از کشور، ازدواج کرده و هم میخواد این رو ثبت ایرانی کرده باشه، اما آیا حاضر به کشور برگرده، سرمایه مالی یا فکری خودش به کشور منتقل بکنه؟ این همه محل تردید هستش.
پیشتر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حسین نقوی حسینی در مهر ماه پس از بازگشت حسن روحانی رئیس جمهور از نیویورک در گفتگو با روزنامه همشهری خواستار تسهیل رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور به ایران شده بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
و عزیزان شنونده، نوبتی هم باشه نوبت شماست.
منصور هستم از گنیستانم. شیر خوش گیرمون نمیاد ما اینجا. شیر خوش بر بچه.
اگر در مسئولین جمهوری اسلامی انصاف بود پشت سر آقایان موسوی و کروبی، اینقدر حرف نمی زدن، می آمدن دادگاه ایشان را می گرفتن به پیش انظار مردم. فقط یک ساعت این آقایان از صدا از سینای جمهوری اسلامی حرف بزند یا لااقل دادگاه ایشون را بگیرن.
این بسته که آقای روحانی بین مردم ایران میخوان توضیح کنن واقعا خیلی بی‌شرمانه هستش. واقعا میخوام بگم که کجای زندگی ما رو میتونه بگیره این بسته ها و توضیح کردن این گونه نیازهای ما رو که اصلا برآورده نمیکنه هیچ. اینو میخوام بهتون بگم که واقعا مثل زمان جنگ بود که ما در زمان قحطی میومدن بین مردم کوپن توضیح میکردن، این حالا همونه. به اسم بسته هستش، ما اینا رو میخوام تحریم کنیم و نگیریم.
واقعا ما توی ایران به لحاظ اقتصادی وضعیت اسفناکی داریم، خیلی داریم اذیت میشیم. این آقای روحانی که ما فکر کردیم شرایط بهتر بشه با این بسته جدیدی که پیشنهاد داد واقعا تحقیرآمیزه. با 100 گرم پنیر و اینا واقعا نمیدونم خودشونو مسخره کردن یا مردم ایران رو. واقعا من انتقاد دارم نسبت به این وضعیت اقتصادی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد راهپیمایی روز 9 دی گفته است مردم در آن روز برای حمایت از جناحی خاص به میدان نیامدند، بلکه چون احساس کرده بودند به فرهنگ عاشورا اهانت شده و بیگانگان قصد دخالت در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادی آنها را دارند و برای حمایت از انقلاب و رهبری در آن اجتماع شرکت کردند. حسن روحانی در مورد نامگذاری 9 دی ماه به عنوان روز بصیرت گفته است که بصیرت فقط برای یک روز خاص نیست و خوشبختانه با مدیریتی که رهبری انقلاب کردند، ملت ما بصیرت خود را با حضور حماسه ساز در انتخابات 92 هم نشان دادن. آقای روحانی افزوده که بصیرت با توهین و افراطگری سازگار نیست، بلکه لازمه بصیرت تشخیص دقیق شرایط زمان و مصالح کشور است. و امروز در شرایطی که در حال مذاکره جدی با قدرت‌های جهانی هستیم، مصلحت کشور اقتضا می‌کند بالاترین درجه وحدت و انسجام ملی را نشان دهیم. سخنان آقای روحانی بود. و ما در ایران تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بابک زنجانی تاجر میلیاردر را به فساد متهم کردند. از طرفی بانک مرکزی ایران و وزارت نفت روز یکشنبه اعلام کردند که پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی را تایید نمی کنند. همزمان با اتهام فساد، نام بابک زنجانی در رسوایی فساد مالی ترکیه نیز به میان آمده و رضا زراب، یکی از متهمان این رسوایی که اکنون در بازداشت به سر می برد، گفته است که او واسطه بابک زنجانی بوده است. نادر صدیقی گزارش می دهد.
در ایران جنجال اتهام فساد بابک زنجانی تاجر میلیاردر بالا گرفته و چندین نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهادی او را به فساد متهم کرده و خواستار رسیدگی به فعالیت‌های مالی او شدند. شبکه پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، روز یکشنبه از قول کارشناسانی که نامی از آنها نبرده، میزان ثروت این تاجر 40 ساله را حدود 13 میلیارد و 800 میلیون دلار تخمین زده است. مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگویند که تاکنون شکایتی در مورد فساد بابک زنجانی به ویژه در زمینه انتقال پول حاصل از فروش نفت به دادگستری ارائه نشده است. در تهران حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور گفته است که واگذاری انتقال درآمد حاصل از فروش نفت به بابک زنجانی برخلاف قانون بوده است. آقای رحیمی توضیح داده که پس از اعمال تحریم‌های نفتی، دولت صدور بخشی از نفت کشور را به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار به بابک زنجانی واگذار کرد، ولی برخلاف قانون هیچ گونه وثیقه‌ای از او اخذ نشد. عبدالرضا عزیزی، یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مشکل تحریم صنعت نفت ایران قابل درک است، میگوید برای مقابله با تحریم راه‌های بهتری از گذاشتن پول کنان در اختیار فردی به نام بابک زنجانی وجود داشت و محمود احمدی نژاد و اعضای کابینه او گزینه بهتری در این زمینه داشتند، ولی آنچه کردند زیر پا گذاشتن قانون بود. پرس تیوی در گزارش روز یکشنبه اضافه کرده که برخی از نمایندگان مجلس هم معتقدند بابک زنجانی عضو مافیایی است که از تحریم‌ها سوء استفاده های مالی می کنند. از جمله محمد رضا تابش گفته است که بابک زنجانی تنها نیست. آنها از فلاکتی که از طریق تحریم‌ها بر مردم وارد آمده بر ثروت‌های خود اضافه می کنند. در اینجا فساد بزرگی جریان دارد. ولی محمد علی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اتهام فساد آقای زنجانی مخالفت ورزیده و گفته است متهم کردن یک شخص پیش از محکومیت او در دادگاه غیرقانونی است. در این میان بانک مرکزی و وزارت نفت ایران هم اعلام کردند که پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی را تایید نمی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول در بانک مرکزی اعلام کرد واریز هر گونه وجهی به حساب بانک مرکزی توسط بابک زنجانی مورد تایید نیست و با مذاکراتی که با وزارت نفت انجام شده پرداخت بدهی به این وزارتخانه نیز تایید نشده است. پیش از این رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که بابک زنجانی بدهی 2.06 میلیارد یورویی خود بابت فروش نفت ایران را به دولت پرداخت کرده است.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دوستان، تلفن تماس رادیو فردا برای گذاشتن پیام 20420 22 11 22 112 22 11 22 112.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبها در کنار شما، رادیو فردا.
شب آهنگی آهنگ درب میزد مهرنگ فریبایی برگی سوی شب میزد از بحر نیاسوده امواج کفالوده بر ساحل فرسوده پهلوز طرب میزد آن شب آن شب آن شب من در ساحل بودم از خود غافل همراز مهی بودم مست از نگهی بودم عشقش بر جان آتش همچون سوزه تاب میزه مویش بر آن آتش دامن در آن شب میزه زلفش افشان گاهی بوسم بر لب میزه بر لب میزه شب من با او می گفتم راز دل آن شب آن شب من در ساحل بودم از خود غافل هم راز مهی بودم مست از نگهی بودم تماشایی دریا زان شب ای بس که مرا دیده بیهو تنها آشفته و غم دیده زیرا دگر خانتت نگر از من جدا مونده زان بی وفا یادی مرا در دل به جا مونده شب بود و شب آهنگی آهنگ طرب میزد مهرنگ فریبایی برگی سوی شب میزد از بحر نیاسوده امواج کفالوده بر ساحل فرسوده پهلوز طرب میزد آن شب آن شب آن شب من در ساحل بودم از خود غافل همراز مهی بودم مست از نگهی بودم عشقش بر جان آتش همچون سوزه تاب میزه مویش بر آن آتش دامن در آن شب میزه زلفش افشان گاهی بوسم بر لب میزه بر لب میزه شب من با او می گفتم راز دل آن شب آن شب من در ساحل بودم از خود غافل همراز مهی بودم مست از نگهی بودم همراز مهی بودم مست از نگهی بودم همراز مهی بودم مست از نگهی بودم
پشت سد فیلترینگ نمونیم با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنین. radiofarda.com
دنیا مانده من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده حبس از کجا من از کجا مالک را گفتید با من یک بارگی در عاشق بچیده با من یک بارگی از آفیدت ببریده
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم سرخط مهمترین خبرها را بشنوید. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که عربستان سعودی 3 میلیارد دلار به ارتش این کشور وام بلاعوض خواهد داد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یک شنبه برای دیداری دو روزه از عربستان سعودی وارد این کشور شد. محمد شطح وزیر دارایی سابق لبنان که روز جمعه در انفجاری همراه 6 تن دیگر کشته شد، روز یک شنبه در میان شعارهای ضد حزب الله عزاداران به خاک سپرده شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجار تروریستی در یک ایستگاه قطار در روسیه را محکوم کرد. به دنبال انفجار در یک ایستگاه قطار در شهر ولگوگراد در جنوب روسیه دست کم 14 نفر کشته شدند. کمیته ملی ضد تروریسم روسیه خبر داده که عامل این انفجار یک بمبگذار انتحاری زن بوده است. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید ایران و آمریکا در حال مذاکره مستقیم در مورد پرونده هسته‌ای بوده و هستند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد راهپیمایی روز نهم دی گفته است مردم در آن روز برای حمایت از جناحی خاص به میدان نیامدند، بلکه چون احساس کرده بودند به فرهنگ عاشورا اهانت شده و بیگانگان قصد دخالت در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادی آنها را دارند، برای حمایت از انقلاب و رهبری در آن اجتماع شرکت کردند.
ارتباط با جهان امروز.